بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. ماه مبارک شعبان است، ایام استغفار و ذکر و آمادگی برای ماه مبارک رمضان. انشاءالله تبارک و تعالی مراقبت و مواظبت و کشیک نفس رو فراموش نکنیم. اول توصیه به خودم میکنم، بعد به شما عزیزه محترم. انشالله بتونیم اعمالمون رو طوری نهادینه بکنیم که انشالله بردنی باشد. علم و عملمون رو اگر خوب نهادینه کردیم بردنی است، چون میدونید دنیا تمام شدنی است. دنیا ظاهر است، ظاهر خاصیتش افول و نابودی است و باطن است که باقی میماند. و ما اگر مراقبت اعمالمون رو داشتیم، اینها را به باطن میکشونیم. هو الظاهر و الباطن و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اولیت و آخریت و ظاهریت و باطنیت وقتی همراه با هم دیگه می شود، به باطن که می رسد باقی باقی است. حدیث اخلاقی امروز رو در محضر حضرت امام حقایق، امام صادق علیه السلام، که ایشون خصوصیت بقای کار و عمل رو بیان می کنه که چه کاری موندنی، چه کاری بقا دارد و چه کاری می تواند برای انسان مفید باشد. خوب عنایت دارید که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبهی علی لسانه. اگر ما 40 روز مراقبت داشتیم، میتوانیم بله به نقاط و نکات حکمی برسیم و حکمتی برسیم، به حکمت برسیم. جرت ینابیع الحکمت من قلبهی علی لسانه. و این کار در یه صورت میسر است که علم ما به عمل ما منتهی بشود. نکته دقیقی دارم محضرتون عرض میکنم، علم ما به عمل ما منتهی بشود و عمل ما به خلوص و اخلاص ما منتهی بشود. این دیگه منتهی است. اگر کاری به اخلاص رسید، این منتهی است. و کاری که به اخلاص برسد، جز خدا چیز دیگری در نظرش نیست. برای همین یک معیار مهمی است که اگر انسان بله خدای نخواسته برای رضایت مخلوق کاری رو انجام بدهد، ولو فی سخط الخالق باشد، ولو در غضب خالق باشد، این دیگه بدترین کار هاست. حدیث امروز در کافی شریف جلد 4 صفحه 16 حدیث دوم، حضرت اینطوری فرمودند، امام صادق امام حقایق علیه السلام، العمل الخالص، معیار عمل خالص رو بیان کردند که عمل خالص چه عملی، چه کاری خالصه. حضرت فرمودند العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز و جل. کار با اخلاص اینه که انسان درباره اون اراده نمی کند که که غیر از خدا او رو تشکر بکنن. خیلی عجیبه، حرف معیار مهمی است. اگر انسان شکرگزاری از کار را به دست حضرت حق سپرد، یعنی توجه تام به حضرت حق داشت، اون کار کار خالصانه. اما اگر کاری رو که انجام میدهد دنبال این باشد که دیگران تعریف و تمجید بکنه، این دیگه کار خالص نیست. کار خالصان است که تعریف و تمجید و تحمیدش دست خداست. الذی لا ترید ان یحمدک علیه احد الا الله عز و جل. توجهش این باشد که کاری که میکنه پیش خدا باشد و خدا تشکر بکنه. و قطعاً لئن شکرتم لأزیدنکم. ما اگر شکرگزار نعمت باری تعالی باشیم، همین نعمت سلامتی، نعمت امنیت، و حمدالله رب العالمین، این نعمت امنیتی که در ایران حاکمه، خدا را شاکریم. ولی اینها همه جای این دارد که ما شکر باری تعالی را انجام بدهیم و برنامه ریزی بکنیم برای باطن دنیامون، نه برای ظاهر دنیامون. ظاهر دنیامون که دنیاست، ظاهر این عالم دنیاست، باطن این عالم آخرت است. ما برنامه ریزی بکنیم ان شاء الله تبارک و تعالی که بتونیم به اون چه که رضای خدا در آن است نائل بشیم. ان شاء الله به این مرحله هممون برسیم و برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم تا بتونیم ان شاء الله تبارک و تعالی. سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر. اون چی که رضای خداوند در آن است و اراده خداوند در آن است انجام بدیم. یا الله صبحکم الله بالخیر. ماشاءالله، سوال خوبی کردید، آفرین آفرین. توجه تام به این است که انسان برنامه ریزی بکنه آرام آرام، یعنی کم کم تعلقات رو، زوائد رو، و هر کسی هم عوامل غیر توجهش مختلفه نسبت به شخصیت هر کسی. هرچی هم که انسان ها قوی علمی و عملی باشن، تعلقاتشون هم قوی تره. به قول این دریانشین ها و دریانورد ها میگن قایق رو در ساحل باید با یه چیز بست، کشتی رو باید با یه چیز دیگری لنگرش رو درست کرد. حدیقی یه چیزی خدا درجاتش رو متعالی کنه. حضرت استاد ما قدس الله نفسه و زکیه می فرمودن نهنگ دریا طلب است و ماهی برکه طلب. آره اینجوریست، هرچی که آدم قوی تر بشود، قدرت علمی و عملیش بیشتر بشود، قطعا مراقبتش بیشتره. و توصیه می کنیم بله برنامه داشته باشید، جدول اعمالی برای خودتون داشته باشید، کنترل بکنید، آسیب ها رو بزدایید. ما آسیب ها رو که کم 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 بکنیم توجه حاصل میشه، و طوری توجه حاصل میشود که گاهی وقتا دیگه توجه هم توجه نداره، به توجهش هم توجه نداره. آره آره، خدا رحمت کنه. آره مرحوم آقای استادمون، مرحوم علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه، شون میفرمودن به مرحوم دانشمند محترم مرحوم شیرازی گفتم که ظاهرا بعضی نهج البلاغه و مسائل سیر و سلوک محضریشون بودن، بهشون گفتم که من به یه مرحله‌ای رسیدم که دیگه توجه دارم که در نمازم چه میخوانم و چه میگویم، توجه دارم به این که چه میخوانم و چه میگویم. سلام علیکم و صبحکم الله بالخیر. بعد ایشون فرموده بودن که نه، باید به همین توجهت هم توجه نداشته باشی. این سوال شما سوال بسیار جالبیه. برنامه ریزی بکنید و آرام آرام میتوانید به جایی برسید که دیگه توجهتون حاصل بشود. همونی که حبلی کمال انقطاع اله، که حبلی کمال انقطاع اله که در مناجات شعبانیه هست، همین مرحله توجه تامه. وقتی ما کمال انقطاع الیک رو داشتیم توجه حاصله. اینو تمرین بکن، نیاز به تمرین هم داره. یعنی بعضی از چیزها تمرینی است، بله باید تبدیل به اندیشه‌ای باشد که تبدیل به انگیزه بشود. اگر نشود کارساز نیست. اینی هم که میگیم ایمان با عمل صالح همراهه، به همین جهته. رزقنا الله انشاءالله ایانا و ایاکو. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث مشارکت و تعیین سهام و قسمت کردن در مسئله قرعه بودیم و مشروعیت قرعه، ادله رو بیان کردیم، رسیدیم به این مسئله که آیا رضایت بعد از بله قرعه کشیدن لازم هست یا لازم نیست. روایت های مختلفی رو بله محضرتون تقدیم کردیم در مشروعیت قرعه و این مسئله هم در میان آقایان علما و فقها بحث شده که آیا ما بعد از قرعه کشیدن نیاز به رضایت داریم یا نیاز به رضایت نداریم. مسئله 15 بودیم دیگه. بله، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمایششون اینه: الاقوا انه تتم القسمه به ایقاء القرعه. چون نظرشون اینه که تقسیم به صرف اینی که قرعه انجام بشود محقق میشود و لا یحتاج الى تراز آخر بعدها، نیاز به رضایت نیست که ما بعد از قرعه کشیدن بگیم بله رضایت باید رضایت بیاد. و این کان احوت فی قسمت و، گرچه که قرعه احوت است در تقسیم رد، تقسیم ردی که ما داریم ما به تفاوت رو میدیم. بله، بعضی از آقایون فقها نظرشون اینه قسمت رد یک معامله جدید است، چون یه معامله جدید است و بده بستون جدیده، در قسمت رد ما باید چه بکنیم؟ رضایت بعد از قرعه رو هم جلب بکنیم. بله، حالا ما داریم عبارتشون رو میخونیم ببینیم که کدوم قسمت رو باید با نظر ایشون موافق بود کدوم قسمت رو نه. فرمایش امام اینه. خب، تحریر صفحه جلد 1 صفحه 632. خب البته حضرت امام دیگه احتیاط میدونن و میدونید دیگه بعد از فتوا احتیاطشون، بله بله، احتیاط واجب میدونن دیگه. بله، احتیاط واجبه که باید چه بکنیم؟ در قسمت رد باید رضایت باشه. خب این مسئله از مسائلی است که بله اکثر بحثش رو کردن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد 26 صفحه 309 ایشون عبارتشون اینه: فل مشهور علا ما قیله الاحتیاج الى رزن بعد القرآن خصوصا فی قسمت رد لاشتمالها علی المعاوضت المتوقفت علی ما یدل علی الرضا به ذالک. ایشون نظرشون اینه که مشهور اینه که بعد از قرعه هم باید یک رضایتی گرفته بشه، به خصوص در جایی که قسمت رد باشه. با تقسیم رد آمدیم، قسمت رد آمدیم انجام دادیم و ما به ازا دادیم و رضا بفرمایید قرعه زده شده، از سهام مشخص شده. ایشون میفرمایند باید چه باشد؟ باید رضایت باشه. خب البته با کمال معذرت از همه بزرگانی که این مبنا رو دارن، بله آدرس صاحب جواهر رو دادم، جلد 23 صفحه 309-310. مرحوم صاحب مفتاح، عرض کردم از مفتاح الکرامه برای اقوال استفاده بکنید، کتاب خوبیه برای نقل اقوال، جمع جور کرده اکثر اقوال علما را. ایشون در مفتاح عبارتشون اینه، جلد 10 صفحه 186 با این جلدهای جدید، ایشون عبارت در بله مفتاح اینطوری میفرماید یقف اللزوم علی الرضا بعد القرآن، فرمودن که لزوم در تقسیم یعنی سهام رو هر یکی بدیم و مشخص بشود و دیگه معین بشود متوقف بر قرآن هست. بعد ایشون میفرمایند دیگه میدونید که لزوم در اینجا هم به معنی اینه که دیگه قابل فصل نیست، شرکت سهام ها مشخص شده، قرعه زده شده. ببینید حالا تفاوت چطوری است. اگر شما مبناتون مبنای رضایت بعد از قرعه باشد، به نفع صرف قرعه سهام مشخص نمیشه و لزوم آور نیست. باید چه بشود؟ باید رضا بیاید و رضایت بیاید تا لزوم بیاد. اما اگر نه، نظر شما این شد که صرف قرعه لزوم آور است، دیگه نیاز به رضایت نیست. بعد ایشون میفرمایند کما فی المبسوط، مبسوط شیخ و تحریر و تحریر مرحوم علامه و غایت المرام و اشترته و اشترته فی الایزا و الدروس مع اشتمالها عرد درد و استحسنه فی المسالک و ظاهر الارشاد و المجمع عدم الاشتراط کما هو و ظاهر المصنف ها هنا. مصنف در اینجا دیگه مرحوم صاحب شرایعه. بله دیگه ایشون در اینجا میفرمایند بقیه گفتن که در جاییست که باز قسمت رد باشد. خب مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریرشون فرق گذاشتن بین جایی که قسمت اجبار باشد یا قسمت تراجی باشد. گفتن جایی که بفرمایید قسمت اجبار است، رضایت بعد از قرعه شرط نیست، ولی در قسمت ترازی رضایت شرط است. البته من عبارت رو باز بخونم، یشترط فی قسمت رضا الترازی بعد القرعه. در قسمت رضا ترازی بعد از قرعه شرطه، ولابد فیه من اللفظ. شما باز یه گام هم بالا جلوتر رفتن، گفتن دیگه به صورت رضایت معاتاتی هم کفایت نمی کنه، رضایت فعلی کفایت نمی کنه، باید چه باشد؟ رضایت قولی هم باشد. نحو رضیتو و معدا معناها ولا یکف سکوت. اما اینی که میگن سکوت لعادت رضایت، اگر قرعه زدن و ساکت شدن چیزی نگفتن، ایشون میگه این هم کاشف از رضایت نیست، باید یه حرفی ازش بله زبانی گفته بشه و حرفی بزنن. اما قسمت الاجبار، ایشون میفرمایند اما قسمت الاجبار فلا یشترط فیه الرضا بعد القرعه لان قرعه قاسم الحاکم به منزلت حکمه. قرعه قاسم که حاکم هست به منزله حکمشه. ایشون اینطوری گفتن وقتی که یه حاکم میاد تقسیم میکند قرعهش به منزله حکمشه و صحیحه. بله تحریر مرحوم علامه جلد 5 صفحه 223. خب با کمال معذرت از همه ی آقایان فقهایی که نظر رو مطرح کردن در مسئله، دو تا نظره، یک نظر این که قرعه کفایت میکنه، رضایت لازم نیست، یکی این که قرعه رضایت لازم دارد، و قول سوم این که قرعه رضایت چه لازم دارد؟ رضایت فعلی کفایت نمیکند و رضایت قولی باید باشد. این چند مسئله در بین آقایان و حکما هست، فقها هست. با کمال معذرت ما وقتی که قرعه رو دلیل شرعی دانستیم، یا به عبارت بهتر حکم شرعی دانستیم، و به عبارت سوم ما وقتی که قرعه رو مشروع دانستیم، اصلا قرعه خودش همونطور که حضرت امام فرمودن چه است؟ خودش یک نوع رضایته و یک روز تن دادن به معامله و تقسیم و سهام و مشخص شدنه. و به عبارت بهتر ما خود قرعه رو یک روشی برای جلب رضایت میدانیم. ببینید تفاوت مبنا چطوری است. خود قرعه رو ما در راستای رضایت میدونیم. حالا چه بفرمایید قرعه ابتدایی باشد، چه قرعه بفرمایید ابتدایی نباشد و مسبوق به اختلاف و نزاع باشد، به خصوص جایی که مسبوق به نزاعه. وقتی که قرعه میزنن معناش این است که دارن رفع نزاع میکنن به قرعه، و خود رافعیت نزاع به وسیله قرعه دلیل بر این است که چه می شود؟ به عبارت بهتر قرعه خودش یک بیان رضایته. ببینید ما اینی که میگیم کفایت میکنه، نه اینی که بگیم رضایتی نباید باشه، خود قرعه رو کافی از رضایت و مکفی از رضایت میدونیم و در راستای رضایت میدونیم. دو نفر به عبارت بهتر، ما عرضمون این است که به عبارت بهتر خود قرعه یک دلیل حقوقی و یک مستند حقوقی است برای احقاق حق. وقتی که چنین باشد چطوری میگیم رضایت خودش یک وسیله احقاق حقوق و تثبیت حقوق است؟ قرعه را ما وسیله تثبیت حقوق میدونیم. وقتی که تثبیت دلیل تثبیت حقوق بدونیم دیگه اصلا گویا نیاز به رضایت نمیشه، سالم به انتفاع چه میشود؟ به انتفاع موضوع میشود. بله، حالا این بله رو هم دیگه عنایت داشته باشید که از نکته های بسیار مهمی است. بله، اگر در یه قرعه رضایتی هم بیاید اولا و بهتره، نه اینی که لازم باشد. و به عبارت بهتر احتیاط در آوردن چه است؟ در این است که بعد از قرعه بگن شما راضی هستید، و باز احتیاط در احتیاط این است که رضایت چه باشد؟ رضایت قولی باشد. پس به عبارت بهتر در اینجا ظاهرا بله ما ادله مشروعیت قرعه رو وقتی که گرفتیم، بله دیگه به عبارت بهتر چون در ادله خوندیم که با قرعه علمی که خداوند دارد در سهام مشخص برای صاحب سهام می شود. خاطر شریفتون هست که در ادله قرعه خوندیم در روایات علم خداوند به وسیله قرعه مشخص می شود. وقتی که به وسیله قرعه مشخص شد دیگه به عبارت بهتر خودش رضایت آوره، و قرعه رو هم ما یک سیره عقلایی میدانیم و سیره عقلایی میدانیم، و برای همین در مبنای این که آیا قرعه رو باید حاکم انجام بدهد یا نایب امام یا ولی فقیه یا بفرمایید حاکم شهر یا بقیه، در اونجا هم عرض کردیم موارد قرعه مختلفه. چون موارد قرعه مختلفه، در بعضی از موارد شاید بگیم اینقدر کار مهم است و اینقدر مسئله قرعه و سهام مهم است و اختلافشون افتاده و اختلاف شدیده که باید که قرعه بکشد، به عبارت بهتر حاکم شهر یا نایب حاکم شهر یا بفرمایید امام یا نایب امام. اما در بعضی از موارد هم نه، ما عرضمون این است که اینها از عرفیات، وقتی که از عرفیات باشد ما باید واگذار به عرف بکنیم. و لذا بعضی از آقایون فقها حتی نسبت به قرعه که آیا شاهد لازم دارد یا شاهد لازم ندارد یا بفرمایید باید کسی باشد یا نباشد، اصلا گفتن که بله قرعه باید در خفا انجام بگیرد که همین رو هم کسی شاهد نباشد. ما این رو هم قبول نداریم. اون چه که در قرعه مهم است این است که سهام مشخص بشود و جلب رضایت طرفین بشود، و ما خود قرعه را یکی از وسائل جلب رضایت میدانیم. چون که یکی از وسائل جلب رضایت میدانیم نیاز به رضایت نیست، گرچه که اگر رضایت بیاید اولا.
یعنی حتی مثلا که شاهد یا اصلا شاهد داشته نداشته
هم عرفیه. احسن بر شما. ما قرعه رو یکی از موارد عرفی میدانیم، لذا در این که باید چگونه باشد چگونه اجراش هم کاملا بله
حقیقت
عرفی است. بله بله حقیقت و عرفیه است، تثبیتش دلیل شرعی دارد و درست هم هست. یعنی یه کار عرفی است که شارع مقدس امضا کردن، عقلا هم دارن انجامش میدن و موکل به عرفش میکنیم. اما این که در قسمت رد آیا بله ما باید رضایت داشته باشیم یا نداشته باشیم، اونم همینطور در اقسام و قسمت ها که دیگه به قرعه منجر بشود هیچ فرق بین قسمت رد و قسمت اجبار نیست، گرچه که جلب رضایت در قسمت رد باز یک اقوا در جلب رضایت هم. بله بله. و به عبارت بهتر هر چیزی که به قرعه حل و فصل بشود نیاز به رضایت ندارد، گرچه که احتیاط در رضایته. تا برسیم به بعدش و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آله محمد. سلام علیکم.
مثلا معصوم باید این کار بکنه یا مثلا